أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با عام و خاص به این مسئله رسید که آیا در میان کلمات عربی صیغه‌ای داریم که اختصاص به عموم داشته باشه، به این معنا که فقط و فقط معنای عموم بده، و اگر استعمال شد هیچ معنای خصوص رو نشه ازش استفاده کرد مگر اینکه مجازن استعمال بشه؟ این بحث امروزمون بود، دیروزمون بود. اشاره کردیم که مرحوم سید مرتضی از کسانی بود که در مسئله بهشون اقوالی نسبت داده شده بود، و از علامه حلی دیروز خوندیم در مسئله اقوال متعددی است، 5 یا 6 قول در مسئله موجود. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که بلا تردید، لا شک فیه، به تعبیری که ایشون جای دیگه داره، ولا شبهتون یعتریح، نه شکی درشه نه شبهی درشه، که عموم دارای صیغه خاص در زبان عربی هست. عبارت آقای آخوند رو اگه بخوایم بگیم یه مقداری عبارت سختی است، حالا میخونیم، ولو عبارت لغتگونه است، لغزه است، یه مقداری معماگونه است، ولی عبارت به هر حال جامعی است. منتها برای فهم عبارت ایشون نکته است که از بیرون بگم، ربطی به بحث اینجامون نداره، ولی یاداوری خوبی است. در مباحث حقیقت و مجاز ما دو مبنا در بحث حقیقت داشتیم، میگفتیم که دو مبنا در بحث مجاز داشتیم، میگفتیم مجاز عبارت است از استعمال لفظ در غیر ما وضع له، این مبنای مشهور. سکا که میگفت مجاز عبارت است از استعمال لفظ در فرد ادعایی، بشن میگفتن مجاز عقلی. یعنی اگر شما میگید مثلا فرض بفرمایید رأیتو اسدا یرمی، دارید میگید که ما در عالم کأن دو نوع فرد برای اسد داریم، یک فرد برای اسد همونیست که در بیشه‌زاره، یه فرد برای اسد هم همینیست که داریم اینجا میبینیمش. رأیت اسدن یرمی، من اسد دیدم، این واقعا کأن اسده. ادعا میکنم که زید مصداق برای اسده، ولذا اسد رو در او استعمال یا انطباق میدم. پس به این میگفتیم فرد چی؟ ادعایی، مجاز عقلی هم ازش تعبیر میشد. یه وقت شما معنای لغت رو میگید در غیر ما و زعله به کار میبرید، لغت رو معنای غیر ما و زعله رو میارید، این میشه مجاز مشهور. یه وقت نه به صورت ادعایی مجاز عقلی به کار میبرید. حالا دقت کنیم در ما نحنفی، ما اگر گفتیم که عام مثلا کل رجلن جمیع الرجال، اینا معنای عام رو دارن، یعنی همه فراگیری همه رو شامل میشه. حالا ما اگر این رو در خاص استعمال کردیم مجاز، مثلا چه کار میکنیم؟ مثلا میگم آقا همه مردها اومدن، دارم میگم اینی اونا که کأن نیامدند هیچ مردانگی درشون نبود. میگم در مدینه صدیقه طاهره که صلا داد هرچه مسلمان بود آمد، همه مسلمان ها آمدن، سه تا بیشتر نیومدن ولی میگیم همه اومدن. اینجا به دو نوع این مجاز ممکنه تصویر بشه، یک استعمال در غیر ماوزعله، یعنی همه رو در معنای بعض استعمال کرده، چطور میگفتیم رجل و در اسد رو در معنای غیر حیوان مفترس. یکی هم ممکنه فرد ادعایی بگیم، بگیم چی؟ بگیم مثلا تمام مردهایی که در مدینه بودن همینان، ما بقی اصلا که ان ندارم ادعاهن میگم مرد نیستن، همه مسلمانهایی که در مدینه همینان، اصلا ما بقی مجازن مسلمان نیستند. این دو نکته رو در ذهن داشته باشید، عبارت آقای آخوند صاف بشه. پس گفتیم چی؟ مرحوم آقای آخوند میگه در ادبیات عرب ما صیغه‌ای که اختصاص به عموم داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی وقتی اینو به کار میبریم معنای عام ازش فهم بشه داریم، یه همچین صیغه‌ای داریم. عبارت چونه ببینید؟ لا شبهت فی ان للعموم، صفحه 10، لا شبهت فی ان للعموم صیغتن تخصه اختصاص به عموم داره، لغتن و شرعن، هم از حیث لغت هم از حیث شرع. این لغتن و شرعن یه طعنه به سید مرتضی است. چرا؟ چون مرحوم سید مرتضی گفته بود که لغتن نداریم شرعن داریم، ایشون میگه نه هم لغتن هم شرعن. کل خصوص، خصوص هم همینجوره، خصوص هم لغتایی داریم صیغه هایی داریم که خصوص رو میرسونن، مثل وقتی میگیم بعض الرجال این مال خصوص، از اول داریم میگیم آقا همشون نه آن بعضی هاشون. کما یکون ما یشترک بینهما، لغتایی هم داریم بینشونن، گاهی عموم رو میرسونن گاهی خصوص رو. مثل چی؟ مثل گفتن مثلا فرض بفرمایید که جمع نکره و یا عموما، یه الفاظی هم داریم که گاهی اوقات بر اونن گاهی اینو میرسونن، ما یشترک و بینهما و یا عموما اشاره به اشتراک لفظی و اشتراک معنوی است. اشتراک معنوی لغتی است که هر دو رو شامل میشه، اشتراک یا اشتراک بین هما یعنی بین اونها مشترک لفظی است. چرا؟ چرا لا شبهت؟ به خاطر اینکه مثلا کل و ما یرادفهو، کل و رجلن جمیع و رجال مجموع و رجال فی ای لغته، در هر لغتی، ایشون یه پله رو برد بالا از عربی، در فارسی داریم، در عربی داریم، در انگلیسی داریم، در اردو داریم. کار تخصو اختصاص به عموم داره، ولا یخص الخصوص، این اصلا اختصاص به خصوص نداره، ولا یعمه ولا یعم الخصوص شامل خصوص نمیشه. اینجا گفتم آقای آخوند بحثمون عام و خاصه، از فعل خاص و عام هم استفاده کرده، ضرورتاً مثل لفظ کل و مرادفات کل در هر لغتی از لغت‌های جهان اختصاص به عموم داره و اختصاص به خصوص نداره و شامل خصوص هم نمیشه. یکی میگه آقا خب بعضی وقتا مجازن، میگه لا ینافی، منافات نداره اختصاصه، یعنی اختصاص این لفظها بهی، یعنی بالخصوص، ببخشید، لا ینافی اختصاصه به، منافات نداره با اختصاص یافتن این الفاظ به، یعنی بالعموم، اینکه اختصاصا مربوط به عمومه چی منافات نداره؟ اینکه گاهی اوقات مجازن در خاص استعمال میشه، استعمال او فی الخصوص عنایتن، عنایتن با عنایت مجازیه. حالا مجازم دو جوره، به ادعای انه العموم مجاز سکاکی، مجاز ادعایی، مجاز عقلی، او به علاقت العموم و الخصوص مجاز مشروع. فقط اشاره کنم در آب حقیقت و مجاز که داشتیم بحثاشو قبلا میگفتیم، یاد دوستان بیاریم که چقدر عمر زود گذشت، در بحثایی که مطرح میکردیم اونجا گفتیم بعضیا مثل مرحوم آقای هاشمم رضای اصفهانی مسجد شاهی که استاد امامم بوده، صاحب وقایت الاذهان، صفر طرفدار مجاز ادعایی سکاکی هم. حتی توسعهش داده، از استعاره به مجازات مرسل هم برده. خود امام طرفدار آقای هاشمم رضای مسجد شاهی تابع اوست. بعضی هم نه، مجازو همون استعمال در غیر ما و زعله میگیرن. خاطرتون باشه ما آمدیم گفتیم چی؟ ما گفتیم که سب کنیم، ما اومدیم گفتیم آقا نه این نه اون، پس چی؟ پس همین همون. گفتیم گاهی اوقات اینه گاهی اوقات اونه، نمیشه گفتیم هیچ وقت نیست، نمیشه گفت او همیشه هست. ما بس همش درسته، چرا بخواییم ردش بکنیم؟ ممکنه بعضی مجازات از او باب باشه، در بعضی هاش از باب مجاز حذف باشه، مثل فسألو اهل القریه بوده، گفته فسألو القریه، اهل بوده تو چی میفرمایی آیا چه؟ نه نه، به یکی بر نمیگرده، جای خودش مطلب تطویل مفصلیست، خیلی هم با هم فرق میکنه. از باب اینکه همشون در حرف زدن مشترکن، بله، و یکی بر میگه، یه ربطی به هم. خب آیه آخوند بفرمایید ببینیم دلیل شما بر این که میگید حتما صیغه اختصاصی عام داریم چیه؟ آخوند گفت دلیلمون چیه؟ ضرورت، بداهت. مرحوم علامه حلی ایشون یه دلیلی اقامه کرده که این دلیل رو غزالی هم در کلمات خودش داره و غزالی رد کرده. دلیل از جهاتی مهمه، خوب بهش توجه کنید، به این توجه کنید. یک، اولا ببینید سطح بحث ها چه مقداری ارتفاع گرفته، یعنی ادله سابقا چه ادله‌ای بوده، بعد آرام آرام زحمتی که در طول این صداها شده چه مقدار بحث‌ها غنای بیشتری پیدا کرده. دومین استدلالی که ایشون اینجا داره ممکنه خیلی از جاها به کار ما بیاد، لذا اینو همینجا یه بار باهاش تکلیفمون رو معلوم بکنیم، نکتهش هم مهمه. مرحوم علامه حلی میگه آقا حتما ما یک صیغه‌ای که اختصاص به عموم داشته باشه داریم. میگیم چرا؟ میگن آخه آقا ببین واضع چرا لغت وضع میکنه، اصلا ما چرا لغت وضع میکنیم؟ شما بچه دار میشی، بله، اسم براش میذاری، بله، چرا؟ چرا اسم براش میذاری؟ چرا ببخشید وقتی مثلا مرغ تو خونتون داری هر جوجه‌ای که میاد بیرون براش اسم میذاری؟ برای اینکه به تفهیم و تفهم ما کمک میکنه، یعنی ما میخواییم فردا بگیم این بچه رو بیار، خب باید اسم براش بذاریم، چون با اون بچه همسایه قاطی میشه، دو تا بچه دار میشه، کدومی اولی دومی قاطی بر قاطی میشه. به خاطر همین این چوپونا انواع مختلف گوسفندها رو اسم دارن. پشمش بلند باشه یه جوره، رنگش یه جور باشه یه جوره، خال رو پیشونیش باشه یه جوره، اونم اگه زیر شکمش یه دونه رنگ داشته باشه یه اسم براش میذارن. دو ساله یه اسم داره، سه ساله یه اسم داره اون. ولی ما همه رو میگیم گوسفند. چرا؟ چون این نامگذاری برای اونا فایده داره، میخواد یک بگه برو اونو ورده بیار. ما ها که استعمالات برامون نیست، برای ما همشون گوسفندن. گفته بود قرمه سبزی با قاف و قینش خیلی فرقی نمیکنه، قرمه سبزی باید گوشت داشته باشه. شما گوسفند رو به عنوان گوشت میبینید، این که حالا کوچیک باشه بزرگ باشه چجور باشه این اصلا برای مهم نیست. تفهیم و تفهم متفاوته. هر مغازه‌ای وارد میشی پارچه، الان به ما میگن پارچه، ما همه رو میگیم پارچه، ولی این پارچه فروشا برای هر کدومش اسم میذارن. نیم متریشو با اگه عرض نیم متر باشه یا عرض 40 سانت اسمای متفاوت داره. همه صنوف همینجورن، برای چیزایی که بینشون میخوان تفهیم و تفهم کنن فرق میذارن. بناها برای این تیشه و این ماله و ایناشون اسمای مختلف دارن. ما همه رو عدم میگیم چی؟ میگیم ماله. اما او میگه نه اینش دستش اینوری باشه، اون یکیش اینجوری باشه، اره ها متفاوت. مرحوم علامه میگه ببینید وضع تابع نیاز بشره، اینو قبول دارید؟ بله. و الا اگه نبود که صیغه وضع نمی کردن. به همین جهت هم هرچه جلو آمدن دایره لغت ها وسیع تر شد. به همین جهت هم باز بگم زبانشناس ها اون زبان هایی که دایره های لغت خیلی وسیعی دارن رو میگن غنی تره، فرهنگ بسیار قوی تری پشتشه. اگه یه قومی کلن 200 تا لغت دارن، اینا معلومه در دوره قبل آتش زندگی میکنن، هی واژه درست میشه، مفهوم درست میشه، این دفعه میخوان مفاهیم فلسفی رو به هم منتقل کنن، باید هی واژه سازی کنن. باز داریم حرفای مفصلتر میزنیم، اینکه اشتقاقات کبیر هی درست میشه که از عللش اینه. مثلا میگن اولش همه بوده، فرض کنید ده همه، بعد گفتن که یه فرقی باید بین سیاهی محض با سیاهی یه ذره کمترش باشه، اون شده تهمه، این شده دهمه، بینش فرقی گذاشته. این گفته اون میشه تهمه، این میشه ادهمه. دوباره لغت ها هی آرام 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 لغت درست کرده. خود بابهای مختلف عربی اینو بردن تفعلش کردن، اونو استفعالش کردن، هی واژه ها رو غنی کردن. خب یکی از نیازهای بشر بی تردید چیه؟ استفاده از عمومه. ما نیاز داریم از عموم استفاده کنیم. من خیلی وقتا میخوام بگم تمام آنچه در آن آشپزخانه هست، در آن اتاق هست رو بیار، میخوام همه رو بگم. خب وقتی همه رو میخوام بگم حتما براش لغت وضع میکنم. علامه هلی میگه آقا وقتی از یه طرف نگاه میکنیم نیاز بشر بوده، بی تردید از نیازهای اولیش هم هست، نه نیازهای خیلی پیشرفته. همون چوفونه که اونجا بوده یه وقت میخواسته به شاگردش و پسرش بگه همه گوسفندا رو امشب بیار داخل آغل، نیاز داشته بگه همه رو بیار. خب لغت براش وضع کرده، چرا وضع نکرده باشه؟ غزالی این دلیل رو رد میکنه. اولین ردی که میکنه میگه آقا ببینید شما دارید در لغت قیاس میکنید. میگه در لغت داری قیاس میکنی، میگه چون انسان ها در زندگی عادیشون این کار رو میکنن پس حتما در وضع هم همین کار رو کردن. علامه علی جواب میده بهشون، میگه ما کجا قیاس کردیم؟ قیاس یعنی تمثیل. میگه من اتفاقا اصلا قیاس نکردم، من دارم علت و معلول بیان میکنم. میگم علت زندگی انسانها رو بررسی کنیم، همه لغتاشون رو بر چی جعل و وضع میکنن؟ بر نیاز. خب نیاز که بوده پس حتما معلولش هم بوده. از علت بی به معلول میبری. اصلا چرا همه مردم دنیا اسم بر بچهشون میذارن؟ اسم بر بچهشون میذارن چون نیاز دارن. ما از اینجا میفهمیم که اگرم یه عاشق تقیم توی یه دونه در روستایی به دنیا آمد، این اسم بر بچهش حتما گذاشته است. پس از علت بی به معلول میبریم. اینجا دفاعی از علامه بکنیم. دقت کنید، مرحوم علامه نمیخواد بگه علت اینجا علت فلسفی است که ضرورت عقلی داره ها. چون که یکی بگه آقا نه چه علتیه؟ علت یعنی اون که امکان تخلف معلول از او نباشه. حالا ممکنه این بوده، نیازم بوده، ولی انسان ها عقلشون نرسید. علامه میگه خب اینو زمیمش بکنید به چی؟ به اینکه انسان‌ها در طول تاریخ حکیم بودن، نیازاشون رو میفهمیدن. پس علتی بوده یعنی نیاز، مانعی که میخواسته جلوی وضع برای عموم رو بگیره فقط چی میتونسته باشه؟ نفهمی، بیحکمتی. حکمت هم داشتن. پس این کار کرده. غزالی یه اشکالی دوباره میکنه، میگه شما میگید که نیاز بوده، قبول، میگید باید این کارو میکردن. نه، باید از کجا میاد؟ باید یا باید شارع بگه یا عقل. اینجا باید از کجا آمد؟ عقل میگه باید این کارو بکنن. نه، باز دفاع از علامه بکنیم. مرحوم علامه اینجا بایدش از سنخ بایدهای عقل نظری نیست، ببخشید، بایدش از سنخ بایدهای عقل عملی نیست که بخواد بگه شارع آمده یا عقل. این بایدش به نوعی رابطه علت و معلوله، یعنی ضرورت پیدایش معلول از علته. مثال بزنم، ببینید خوب به این توجه کنید. این مطلبی هم که دارم میگم هیچ کدوم تو برگاه همون نیست، دارم اضافه میگم. ما یه ضرورت داریم، ضرورت علت و معلوله. یه ضرورت و باید داریم، بایدهای عقل عملیه. بینش خیلی فرقه. یه وقت من میگم باید نماز بخونیم، میگی چرا؟ میگم شارع گفته. باید به عدالت عمل کنی، چرا؟ عقل گفته. اینا ضرورت های عقل عملیه. اون شارعش هم به نوعی عقل عملیه، چون میگه شکر منعم، شکر منعم باید عقلی داره. اما یه وقت میگم اگر آتش اینجا باشه به ضروره آتش فرش رو میسوزونه، اگر گلوله به پیشونی زید بزنی به ضروره زید میمیره، اگر عباس سخن میگوید به ضروره زنده است. اینا هم ضرورت، اینا ضرورت های عقل عملی نیست، اینا ضرورت های عقل نظریه، رابطه علت و معلوله. پس اینی که آقای علامه حلی اینجا میگه اگر نیاز بود و انسانها حکیم بودن به ضروره این کار را میکردن، این به ضروره نمیخواد بگه باید از باب عقل عملی باید این کار رو بکنن، بگی عقل عملی که همچه حکمی نداره. بلکه میخواد بگه اگر علت بود معلول و پدید میاره، ضرورتش از سنخ ضرورت عقل نظری است، یعنی ضرورت علت و معلوله که ما میگیم اگر علت تامه باشه به ضرور معلول موجوده. غزالی اشکال بعدی رو میکنه. اشکال بعدی غزالی اینه که میگه خیلی خوب، شما چرا انسان‌ها برن وضع بکنن لغت رو؟ میگه نیاز دارن. خب نیازشون رو چه بسا با مجاز برطرف کنن. کی گفته با وضع برطرف کنن؟ جوابش روشنه. الان تونه بگه که مجاز معونه زائده داره. انسان ها چرا وقتی دائما به یه چیزی نیازمندن با مجاز حلش بکنن؟ مجاز آریه است. کسی که میخواد همیشه یه چیزی استفاده کنه که دیگه اونو قرض نمیگیره، اونو میره تهیه بکنه. قرض مال استفاده یه بار دو بار سه باره. شما یه بار روزه میخوای بگیری، 1000 تا بشقاب میخوای، خب میری اونا رو قرض میکنی. اما کسی که هر روز تو خونش میخواد غذا بخوره که دیگه نمیره بشقاب قرض بکنه، صبح قرض بکنه شب پس بده، و باید بشقاب بخره دیگه. بعدم میتونه تهیه بکنه، خب بله وقتی میتونه تهیه کنه و تهیه میکنه دیگه. هیچ کسی استکان چایی هر روزشو که دیگه قرض نمیگیره. استکان برای روزه یه بار در سال میرن آریه میکنن. مجاز اگه یه بار دو بار قرار واقع بشه، نه صد بار در طول عمر یک کسی، خب مجاز استفاده میکنه. ولی وقتی میخواد یه چیزی رو هر روز استفاده کنه، دائما ازش انتفاع ببره، خب وضعش میکنه. به خصوصم که هزینه‌ای که نداره که مثل قرض و پول خریدن اینا که نیست، خب لغت رو وضع میکنه دیگه. اعتبارات غزالی اشکال بعدی میکنه. اشکال بعدی غزالی اینه که میگه قبول، واضعین لغت عرب وضع کردن. از کجا معلوم تا حالا این وضع باقی مونده و نقل پیدا نکرده؟ شاید نقل پیدا کرده. جواب اصل عدم نقله. دو، میگه قبول، وضع هم کردن، شاید اشتراک لفظی وضع کرده باشن. کی میگه اشتراک لفظی نبوده؟ حتما وضع اختصاصی بوده. مثال بزنیم، مگر واضع لغت فارس برای این چیزی که میریزن تو لیوان از گوسفند و از گاو میدوشند و میخورند لغت شیر رو وضع نکرد؟ چرا؟ خب همین لغت شیر رو بر شیر بیابونی هم وضع کرد. پس یه لغت بر دو معنا. اینجا هم لغت کل و رجل رو برای همه وضع کرد، بر بعضم وضع کرد. چرا هر دو رو وضع نکرده باشه؟ مرحوم آقای علامه هلی میگه اصل عدم اشتراک. شک داریم اشتراک داری یا نه، اصل عدم اشتراک. ببینید بحث رو اگه پیش ببریم، تمام قابلیت این داره که دفاع کنیم از علامه. خیلی هم فکر میکنیم خود علامه مگه بود اینجوری از خودش دفاع نمیکنه. آمدیم بحث رو بردیم در حیطه علت و معلول، از دایره عقل عملی خارج کردیم، اصول لفظیه رو هم به مددش آوردیم. ولی واقعیت قضیه اینه که دایره الفاظ رو به براهین عقلی کشوندن قابل اعتماد نیست. یعنی این که بگیم این باید میشد انسان ها حکیم بودن و کرده باشد نکرده باشه، الا ماشاءالله ما از این موارد داریم که به نوعهای دیگری آمده. این اصل عدم اشتراک که در لسان مبارکیشون اصل عدم اشتراک کجا آمده؟ اصل هم عدم اشتراکه، عدم وضع هم هست. خب اصل عدم وضع، عدم وضع اختصاصی رو میره، عدم اشتراک عدم وضع غیر اختصاصی رو تعارض میکنه. براهین عقلی رو به دایره اوزا و الفاظ بردن، شاید برای دقت کنید، برای تأیید خوب باشه، مؤیدات خوبیه، ولی این که بگیم اینها دلیل هستند و دلالت بر مسئله می کنند توش سخت. خب تا حالا چه گفتیم؟ گفتیم یک، اولی که وارد شدیم این بحث مطرح شد، حالا یه تیکش مونده از این بحث آخر علامه میخوام بگم چرا. دقت کنید، یک، گفتیم بعد در این که آیا در زبان عربی ما صیغه یا مفرد یا مرکب یا هیئت تامه یا هیئت ناقصه داریم که عموم رو برسونه یا نداریم. 5 قول بل 6 قول در مسئله موجود بود، علامه علی اشاره کرد. آقای آخوند قول اول رو انتخاب کرد، گفت هم داریم هم بل بداهه داریم، دلیلش هم بداهه آورد، استدلالم نکرد. مرحوم علامه علی استدلال کرد. استدلالش چی بود؟ استدلال ایشون بسیار استدلال خوبی است، منتها مؤید ما گفتیم. استدلالشون اینه، آقا انسان ها حکیم بودن، به اینم نیاز داشتن، بیلم به کمرشون نخورده بود، خب این کار کردن، علت موجود، معلول حتما موجود. ما اون نکته آخرمون رو دوباره تکرار کنیم، ما گفتیم این مؤمن مؤید خوبه، ولی در دایره اعتباریات، در دایره امور اعتباری که وضع از یکی از این امور اعتباری است، بردن این گونه براهین، براهینی که میخواد از راه علت و معلول پیش بره بعد بره زمینه بشه به اصل و اینها، اینها واقعیت اینه موطنش بحث عقلی نیست. موطن اعتباریات اعتبار معتبره، حالا شاید نکرده یا کرده، ما از کجا بدونیم این کار کرده؟ بله میشه گفت آقا طبق قاعده حتما یه همچین چیزی بوده، ولی این که بشه قسم حضرت عباس خورد دلیل آورد به عنوان مسئله، اول بس. این یه جریان. خب مخالفینی داریم، مخالفین کیان؟ مخالفین کسایی هم که میگن در زبان عربی صیغه‌ای که اختصاص به عموم داشته باشیم نداریم، همه مربوط به خصوصه یا اشتراکه. اونا چی میگن؟ ادله‌شون چیست؟ ان شاء الله فردا.